سر به سجده گذاشت دل میشه مسجد. اما اگر که به جای یاد الهی شما با شیطان قرین شدی، یار بد آمد در دل شما، اگه یار بد، محبت همنشین بد، صحبت همنشین بد در دل شما را پیدا کرد، این میشه همون خروب، همنشین بد، یار بد، خروب. هر جا مسجد است، هر مسجدی، یعنی هر دلی، اون دلی که میتونه مسجد باشه، یار بد مثل همون علف مزره که ویران میکنه مسجد رو، یار بد هم دل رو ویران میکنه. یار بد چون رست در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفتگو. معناش روشنه دیگه، اگر در تو محبت به یک همنشین بد پیدا شد، فرار کن، حرف نزن باهاش، برکن از بیخش. همطور که این خروب رو باید در ریشه در آورد، ریشه کنش کرد، تو هم یار بد رو قیدش رو بزن، برکن از بیخش، که گر سر برزند، اگه رشد بکنه، مر تو را و مسجدت را برکند، یعنی ویران میکنه تو و دل مسجد مانند تو. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی. میگه ای عاشق مواظب باش، کجی، کج رفتاری، خطاکاری، گناهکاری، بدخیالی، هرچی، اینا خروب توه. یعنی یه چیزی تو دلت پیدا شده، این ویران میکنه دلت رو. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی. غجیدن یعنی بر شکم خزیدن، مثل بچه ها. بچه ها چجوری به جای اینکه راست برن جلو، همینطوری دور خودشون میپیچن، وقتی اول چهار دست و پا را افتادنشونه، رای راست نمیرن، بر کج میغجن، یعنی میخیزن به سمت کج و کلگی. میگه تو هم مثل بچه هایی، دنبال کجی هستی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی. خیش مجرم دان و مجرم گو، مترس تا ندزدد از تو آن استاد درس. میگوید که اقرار کن به مجرم بودن خودت، اعتراف کن، خودت رو مجرم بدون، بگو که من مجرمم، نترس، اظهار کن. خیش مجرم دان و مجرم گو، مترس تا ندزدد از تان استاد درس. استاد هست، درسم هست، منتها تو باید اعتراف کنی به مجرم بودن خودت. اگر گردن کشی کنی، استاد درسش رو از تو دریغ میکنه. این تا ندزدد از تان استاد درس، یعنی تا استاد از تو درس خودش رو دریغ نکنه، تعلیمت بده. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. ناموس امروز در زبان عامیانه فارسی یعنی همسری که، یا دختری که باباش یا همسری که شوهرش راجبش غیرت داره، اینو میگن ناموس. اما این یکی از مصادیق ناموسه. ناموس در ادب فارسی به معنای اعتبار و قدر و قیمت و در واقع جایگاه و اینجور چیزاست. میگه که مردم به خاطر اینکه هیبتشون نشکنه، نام و ناموسشون فرو نریزه، اعتراف نمی کنن. اما اگر منصفانه حرف بزنن، حقیقت رو بگن، این انصاف از ناموس بهتره. میگه تواضع کن، حقیقت رو بگو، بگو من نمی فهمم، بگو نمی دونم، برو ازش بخوا که یادت بده، چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به، بهتر از اینه که قیافه بگیری و هیبتی از خودت قائل بشی و نه، خودت تو کوچیک کن، سبک کن، سر فرود بیار. انصاف مهمه، سید الاعمال الانصاف، این چنین انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. میگه مگه نه اینکه حضرت آدم که پدر همه ما بود وقتی خطا کرد اعتراف کرد گفت بله خدایا، ربنا ظلمنا انفسنا و این لم ترحمنا و تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خلاصه حضرت آدم هم گفت خدایا ما ظلم کردیم، نمیدونم چه کردیم چه کردیم، تو هم از پدرت یاد بگیر ای روشن جبین. حالا یه به اصطلاح تعارفی هم میکنه به مخاطب، ای مثلا بلند پیشانی، خوش پیشانی، خوشبخت، از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت بر فراخت. آدم چیکار کرد وقتی یک خطایی کرد؟ هی رفت خطای خودشی بپوشونه، کلک بزنه، مکر و حیلت بکنه، بگه نه خیر من نبودم، من نکردم. نه، گفت خدایا خطا کردم. بهانه پیش نیورد، تزویر نکرد، درویی نکرد، حقه بازی نکرد. برعکس شیطان، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد، رنگ رنگ توست سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. میگه که برعکس شیطان، شیطانم خطا کرد اما به خطای خودش اعتراف نکرد، لجاجت کرد، وایساد پیش خدا محاجه کرد، استدلال کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، گفت منو از آتش آفریده بودی، اینو از خاک آفریدی، من سرخ رو بودم، من چون از آتش بودم سرخ رو بودم، تو به من گفتی به این آدم خاکی سجده کن که بودم من سرخ رو کردیم زرد، یعنی خجالتم دادی، زرد رویی بر من آوردی، منو کوچیک کردی، وایساد با خدا جر و بحث کردن. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد. بعدم حرفای عجیب و غریبی به خدا زد، گفتش که اصلا من هیچ مقصر نیستم، هر جرم و آفت و داغی که به من هست همش از خود توه، رنگ رنگ توست، سباقم تویی، من سرخ باشم زرد باشم رنگ رز تویی، سباق یعنی رنگ رز با صاد و قین، سباق با این املا یعنی کسی که پارچه ها رو رنگ میکنه، رنگ رز. در قرآن هم از صبغت الله و من احسن من الله صبغه، در قرآن هستش که رنگ خدا و چه رنگی خوش رنگ تر از رنگ خدا. حالا شیطان به خدا میگه اصلا هر رنگی هر کی داره تو زدی به اون، اصل جرم و آفت و داغم تویی، یه چیزی هم طلبکار شده حالا شیطان. بعد مولانا میگه هین بخوان رب به ما اغویتنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. میگه که برو این آیه 16 سوره اعراف رو بخوان، اونجایی که شیطان میگه که رب به ما اغویتنی، میگوید که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. یعنی شیطان به خدا میگه که حال که گمراهم کرده ای من بر سر راه بندگان تو در کمین خواهم نشست، بر سر راه راست تو در کمین بندگانت خواهم. یعنی شیطان به خدا میگه که تو منو گمراه کردی. مولانا اینجا این دقت رو میکنه، میگه شیطان به جای اینکه به جرم خودش اعتراف بکنه میگه رب به ما اغویتنی، یعنی حالا که من رو تو گمراه کردی منم میرم بنده های تو رو گمراه میکنم. شیطان این میگه هین بخوان رب به ما اغویتنی تا نگردی جبری و کج کمتنی. میگه که مواظب باش، شیطان جبری بودا، تو جبری نشی، برای کج نیفتی. کمتنی تنیدن یه معناش بافتن تاره، ولی معنای وسیع‌ترش یعنی عمل کردن به یه چیزی. کج کمتنی یعنی رای کج نری. بر درخت جبر تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سو نهی. همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. ببینید مولانا شاید کمتر جایی به اندازه اینجا مخالفت سریع خودش رو با مذهب جبری نشون میده. میگه که ما مجبور نیستیم، جبری در کار نیست. و تا کی میخوای از درخت جبر بالا بری؟ بپری شاخه درخت جبر رو بگیری، متوسل به درخت جبر بشی. بر درخت جبر تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سو نهی. یک سو نهادن یعنی کنار گذاشته، یعنی صرف نظر کردن. میگه که تو اختیار داری، تو خدا به تو اختیار داده، اختیار تو منکر میشی، میگی من مجبورم. این عین کاریه که شیطان کرده و ذریات شیطان، بچه های شیطان. همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. این همون روش شیطانه، شیطان و بچه های شیطان. یه استدلالایی میکنه، میگه چون بود اکراه با چندان خوشی، که تو در عصیان همی دامن کشی. آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. بیست مرده جنگ میکردی در آن، کت همی دادن پندان دیگران. که ثواب این است و راه این است و بس، کی زند طعنه مرا جز هیچ کس. میگوید که تو مجبور بودی؟ اگه مجبور بودی چرا اینقدر خوش بودی؟ اون موقعی که داشتی خطا میکردی، اگه مجبور بودی چرا اینقدر سرحال بودی؟ چون بود اکراه با چندان خوشی، یعنی اکراه داشتی، تو مکره بودی، یعنی دلت نمیخواست. اگه دلت نمیخواست چطور اینقدر خوشحالی میکردی؟ مگه میشه اکراه با خوشحالی قابل جمعه؟ اون قصه رو شنیدید که میگن حالا زمان مغولا، این سربازای مغول رسیدن به یه زن و شوهری جوان، خانومه یه برولوی داشت و اینا دورشو گرفتن و بعد به زنه گفتن که برقص حسین مام. خب این مردم خیلی ناراحت بود، شوهرش از اینکه حالا ناموسش به قول مولانای به قول ما زنش برای یه مش مثلا آدم آنچنانی مجبور بشه برقصه، خیلی ناراحت بود و چاره ای هم نداشت و اینا، و زنه بلند شد رقصیدن و یه رقصی کرد و تموم شد و گفتن خب حالا بریم گروتون رو گم کنین و اینا رو رها کردن برن. تو را که می رفتن زنه به شوهرش گفتش که من مجبور بودم، من اگه رقصیدم دست خودم نبود، مجبور بودم. شوهر گفتش که قبول دارم که مجبور بودی، اما چرا اینقدر قشنگ رقصیدی؟ این خوش رقصی که دیگه مجبور نبودی، که اونا مجبورت کردن که برقصی، اما مجبور نبودی اینقدر قشنگ برقصی. حالا این بعضی ها میگن خوش رقصی میکنن و اینا، حکایت اینه. حالا مولانا هم میگه کی بود اکراه با چندان خوشی، مجبور بودن دیگه جای خوشی نداره که تو در عصیان همی دامن کشی. موقعی که میخوای گناه خدا رو بکنی چطور اینقدر خوشت میاد؟ اگه تو مجبوری پس چرا خوشت میاد؟ آنچنان خوش کس رود در مکرهی. مکره اسم مفعول از اکراه به معنای ناچاری. میگه کسی اگه ناچار باشه به یک کاری که دیگه اینقدر خوشحالی نمیکنه. کس چنان رقصان دود در گمرهی، کسی اینجوری توی گمراهی بل اجبار داره میره، حالا بشکن میزنه و میرقصه و میره، نه. میگه تو بیست مرده جنگ میکردی در آن، یعنی به اندازه 20 آدم داشتی تلاش میکردی و جنگ میکردی و همه رو عقب میزدی که منم که باید این کار رو بکنم. یعنی وقت بعد میایی میگی من مجبورم، هرچی هست دست خداست. 20 مرده جنگ میکردی در آن، که همی دادن پندان دیگران. هی بقیه میگفتن نکن، پندت میدادن، کت یعنی که تو را میگفتن نکن، ولی گوشت بده کار نبود. حرف تو چی بود؟ که ثواب این است و راه این است و بس. هر کی به هر چی میگفت که بابا این خطاست، عصیان، گناه، تو نخیر محکم میگفتی نخیر، راه درست همینه، راه ثواب همینه، ثواب باساد، راه همینه و بس. کی زند طعنه مرا جز هیچ کس، یعنی هیچ کس حق نداره به من سرزنشی بکنه. کی زند طعنه مرا جز هیچ کس، یعنی فقط هیچ کس حق داره به من طعنه بزنه، یعنی هیچ کس حق نداره به من طعنه بزنه. اینو میگه کی چون این گوید کسی کو مکره است، چون چنین جنگت کسی کو بیره است. میگه کسی که مجبوره اینجوری حرف میزنه، کسی که در واقع بی اختیاره اینجوری آلمن آمدن با انگیزه می جنگه. کی چنین گوید کسی کو مکره است، چون چنین جنگت کسی کو بیره است. حالا یک بیت بسیار زیبا، بسیار حکیمانه جمع‌بندی حرفای خودش رو میکنه و واقعا این خیلی درسه برای همه ما. میگه هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری اضطرار. میگه این بازی داری در میاری، هرچی که دوست داری دلت میخواد انجام بدی، اونجا مختاری میکنی، اونجایی که پای عقل در کار میاد. میگن آقا این کاری که کردی به حکم عقل غلط بود، عقل ایجاب میکنه این کار رو نکنی، این کار رو نباید میکردی. اونجا میگه آقا بله قضا و قدر بود، تقدیر بود، دست خودم نبود، اصلا ما چه اختیاری داریم، معلوم نیست این عالم دست کیه، چه جوریه. میگه اون چیزایی که خودت دوست داری اونجا به قول برای بچه ها گازشو میگیری یا میری. آره اون چیزایی که خودت دوست داری دیگه بحثای فلسفی نمی کنی. هر وقت که پای حساب و کتاب در کار میاد و پای عقل در کار میاد، تو چون تابع نفسی نه تابع عقل، وقتی پای عقل در کار میاد میگن چرا به حکم عقل عمل نکردی، چرا به حرف عقلت گوش نکردی، میگه که دیگه دست خودم نبود و اصلا معلوم نبود و انگار که یه چیزی اومد و منو کور کرد و نمیدونم آره تقدیر بود و فلان و اینا و اضطرار داشتم و اصلا چاره ای نداشتم و اینا. این واقعا گفت خود حقیقت شرح حال ماست، این یعنی داره همین ما دائم همینیم دیگه، موقعی که خوشمون میاد و یه چیزی دوست داریم خودمونیم، موقعی که بد میشه میذاریم به حساب قضا و قدر. هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری اضطرار. داند او کو نیک بخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. حالا میگه که خواهش میکنم زرنگی به خرج نده. این زیرکی همونه که عوامونش میشه زرنگی. به یکی میگفتن که تو صبح که از خواب بلند میشی رخت خوابات رو جمع نمی کنی از تنبلیته، گفت نه والا از زرنگیمه. درست هم میگفت دیگه، یعنی زرنگی به خرج میداد، رخت خوابش رو جمع نمی کرد تا دیگران جمع کنن. این مولانا میگه که لطفاً زرنگی نکنین. داند او کو نیک بخت و محرم است، اون کسی که سعادتمنده، اون کسی که محرم راز الهیه، میدونه که زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. ببین آدم وقتی خطا کرد خیلی راست و رو راست گفت خدایا ظلمنا، ظلم کردیم ما، اعتراف کرد. اما ابلیس اومد چیکار کرد؟ هی استدلال میکرد، من از آتشم او از خاک فلانه، با خدا وایساده بود یکی به دو میکرد به قول معروف چون و چرا میکرد. میگه زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. اصلا خدا آدم رو آفرید که عاشق آفریده باشه. خدا چرا با وجود فرشتگان آدم رو خلق کرد؟ حافظ جواب این سؤال میده، میگه فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان، بخواه جام شراب و به خاک آدم ریز. یعنی خدا این آدمو که خلق کرد خواست یه دل عاشق به این بده، یه دلی که بیاد پیش خدا گریه بکنه، دعا بکنه، عشق ببرزه. زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. میگه که آدم زرنگ، آدمی که به زرنگی خودش اعتماد میکنه، مثل یه شناگر تو دریاست، تو اقیانوسه. به ندرت اتفاق میفته که یه چنین آدمی نجات پیدا بکنه، معمولاً آخر عاقبتش غرق شدنه. زیرکی سباهی، سباحت یعنی شنا، زیرکی سباهی آمد در بهار، مثل کسی که میخواد تو دریا شنا بکنه، خیلی عاقبت به خیر نمیشه. هل سباحت را، رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو، دریاست این. وانگهان دریای جرف بی پناه، در رو باید هفت دریا را چو کاه. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. اینجا دیگه مولانا اوج میگیره، میگه این شناگری رو رها کن، دست و پای زیادی نزن. این شناگری که تو میکنی این کبروکینه، اینو رها کن، این از سر تکبره که به خودت میخوای بگی این منم که بلدم. نیست جیون نیست جو، دریاست این. بله شنا به درد جوی آب میخوره، به درد رودخونه جیون هم میخوره، اما شنا به درد دریا نمیخوره. وانگهان دریای جرف بی پناه، اونم چه دریایی؟ دریای بیکرانه، دریای جرف. در رباید هفت دریا را تو کاه، هفت دریا توی این دریای عشق الهی و دریای سرنوشتی که انسان داره، هفت دریا پیش شیچه، هفت دریا رو مثل یک کاه جذب میکنه. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. میگه فرق اون کسی که سوار کشتی عشق و مهر و محبت و بندگی خدا میشه، بندگی علامت عشق دیگه، عاشق پیش معشوق بنده است دیگه، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. بله، یعنی عاشق بنده معشوقه. میگه اگه عشق ببرزی، فرقت با اون آدم شیطان صفتی که مهاجم میکنه مثل آدمیه که به جای شنا کردن تو دریا سوار کشتی میشه. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. برعکس اون کسی که شنا میکنه که به ندرت نجات پیدا میکنه، غالبا غرق میشه، اینجا به ندرت غرق میشه، غالبا خلاص پیدا میکنه. آخرین بیت اینه: زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. این بیت رو میخوانیم، اما توضیحش رو انشاءالله به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما را هم به خدای بزرگ میسپاریم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شب بخیر دوستان گرامی و همراهان عزیز. از پخش رادیو فرهنگ در بخش سوم همراهتون هستیم و به دوستداران و علاقمندان برنامه چهارباغ عرض میکنم که قرار امشب راجع به گشت و گذار در تابستان و در یک جای خنک و خوش آب و هوا صحبت میکنیم، به این صورت که شما اساساً اهل گشت و گذار هستید در تابستان یا نه. 30558 و اینکه تابستون ها معمولاً برای تفریح کجا میرین که خنک‌تره و خوش آب و هواست. این پرسش امشب ماست. البته پرسش دیگه هم داریم در ادامه برنامه که حتما خدمت شما اعلام خواهیم کرد. خیلی ممنونم و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده داستان یک کتاب باشید.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است. اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه